بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الظاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث رو عزیزان من رسوندیم به لطائفی که در مسئله سوم از سری مسائلی که مرحوم سید یزدی در این فصل عنوان فرمودن، می فرماین که مسئلتون شماره 3 یشترتو فی المغتنم الا یکون غصبا من مسلم او ذمی او معاهدن او نحوهم ممن هو محترم المال و الا فیجب رده الى مالکه. نعم لو کان مغصوبا من غیرهم من اهل الحرب لا بأس باخذه و اعطاء خمسه و لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم وكذا اذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من اهل الحرب بعنوان الامانه من وديعه او اجاره او عاريه او نحوها. خب عزیزان من، یا اذا کان عند المقاتلین مال و غیرهم، اینطور بخونید مال و غیرهم من اهل الحرب، این درسته. مسئله سوم از سری مسائلی که در اینجا هست، سید میفرماید یشترط فی المغتنم، غنیمت هایی که مسلمین به دست میارن شرط داره. شرطش اینه که الا یکون غصبا من مسلمه. اینا ببینید الان لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ شدن، درست؟ منتها الان مسلمون ها که از لشکر کفر غنائمی رو اخذ می کنن، این غنائم نگی که اصلا مال مسلمون ها بوده، اونا دزدیدن. فرض کنید اسرائیلی ها از ما مسلمونا اومدن یه فرشی، یه ماشینی، یه چیزی دزدیدن بردن منطقه خودشون، ما با اسرائیل وارد جنگ شدیم، غنایمی به دست آوردیم. به محض اینکه غنایم رو به دست آوردید، شما میگید ای این ماشین مال داداش منه، اینا دزدیدنش، این فرش مال پدرمه، مال همسایمونه، میشناسی مال کیه. یعنی متوجهی که این غصب شده، این دزدیده شده، از مال مسلمین بوده. حالا صحبت اینه، مسئله سوم رو این محور داره با ما بحث میکنه، آیا اینا غنیمت حساب میشه؟ الان ما با اسرائیل وارد جنگ شدیم، عرض کنم خدمتتون غنائمی از اونا به دست آوردیم، مقداری از غنائم مال خود اونها بود، مقداری از غنائم مال امریکاییاست، پیش اونا امانته، مقداری هم از غنائم مال فک و فامیل ما هاست. سه دسته، امروز بحث ما رو این سه محوره. یعنی ما که وارد جنگ با اسرائیلیا شدیم، پیش اونها سه نوع مال بوده، ما به غنیمت بردیم. یه دستشون مال خودشون بود، یه دستشون امانت بود، دستشون امریکایی‌ها به اونا داده بودن، در حالی که ما فعلا با امریکا وارد جنگ نشدیم، ما فعلا با اسرائیل وارد جنگ شدیم، اما اموال امریکایی‌ها دست اونا امانت بود. و یا شماره مورد سوم هم اموالی که مال من و شما بوده، مال اجداد ما بوده، مال همسایی ما بوده، مال مسلمون ها بوده، خلاصه اونا دزدیدن، اونا غصب کردن، پیش اونا امانت بوده. بانک اسرائیل رو وارد بانک اسرائیل شدیم، در بانک اسرائیل مقداری هم تجار ایرانی سرمایه گذاری کردن، پول ایرانی هست اونجا. اینا میتونید مثال بزنید، ما وارد اسرائیل شدیم، بانکشون رو میخواستیم خلاصه از بین ببریم، پولایی که غارت کردیم مقداریش مال امریکایی ها بود، مقداریش مال انگلیسی ها بود، آلمانی ها بود، اما مقداریش هم مال تجار مسلمونه. چه باید کرد؟ آیا سؤال اینه همش غنیمته یا نه باید میز داد؟ ذهن عرفیتون چی میگه عزیزان من؟ ذهن عرفیتون در این راستا چی میگه؟ خب قتال که هست، قهر و غلبه که هست، اینا هم غنائمن دیگه. آیه شریفه میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَاءَ، این هم غنیمت دیگه. غنیمت نیست مگه عرفن؟ ما با کفار وارد جنگ شدیم، در لشکر کفر، در بانک کفر اینا رو به دست آوردیم، اما قطعا میدونم این پولا مال مسلمان هست. خلاصه
مال اسرائیلیان
هم چه؟
بالاخره این مال مال اسرائیلیان نبوده،
اما ما قهر و غلبه کردیم براشون. خب خیلی عالی. ذهن عرفی شما ملاحظه میکنید قبول نداره مال مسلمان رو ما به غنیمت ببریم. مشهور همین فرمایش شماست، مشهور معتقدن که یجب رده الى مالکهی، این نظر مشهوره. فرمایش شما درسته، یشترت فی المغتنم ان لا یکون غصبا من مسلمین، شرط شده در غنائم غصبی نباشد، سلام علیکم و رحمت الله، ان لا یکون غصبا من مسلمین، یعنی کفار اینا رو از مسلمان غصب نکرده باشند، او ذمیین یا از ذمی. الان فرض کنید در کشور ما کفار ذمی هستن، اسرائیلی اومدن اموال اینا رو دزدیدن، اموالشون احترام داره یا الله. سه، او معاهدن یا معاهد باشد. دیروز معنا کردیم معاهد رو، گفتیم که عرض کنم خدمتتون مستعمن شاخه ای از معاهده، مراد از معاهد در اینجا یعنی همون مستعمن، اموالی که مستعمن بود. الان ببینید عزیزان، معاهد شاخه های مختلفی دارد، یه شاخه شما مستعمنه. مستعمن به چه کسی اطلاق میشه؟ به کسی اطلاق میشه که از حکومت اسلامی موقتاً طلب امنیت میکنه، با دریافت چی؟ با دریافت ویزا مثلا، با دریافت ویزا و پذیرش گذرنامه وارد کشور اسلامی میشه. این یعنی من مستعمنم، من موقتاً از شما طلب امنیت کردم. تا زمانی که در امنیت کشور ماست اموالش محترمه، جانش محترمه، از کشور خارج شد جیبشو بزنید، مشکلی نداره. حالا دیگه نور آی خویی دیگه خیلی سرسخت بوده، اما نه، نظر ما اینه که انصافا اینا مستعمل حساب میشن، در امنیت اسلام هن، در امنیت کشور هن، تجربه میکنید مثل همین اقلیت های مذهبی که الان هستن، عرفیه دیگه اینا. آی خویی چه بسا ذهن عرفیش اینه که نه اینا مستعمل سید نمی کن، اومده گردشگری، وارد کشور شده داره میچرخه واسه خودش، تجربه میکنید. بستگی به دیگه آیه روایت نداریم که، آیه روایت داریم، ما آیه داریم بر این که مستعمن در امنیته، اما هیتش چه مقداره این دیگه بستگی به ارتکاز فقیه داره. پس ما مستعمن رو شاخه‌ای از معاهد میدونیم، کسانی که در استیمان دولت اسلامی یا مسلمونا هستن، اینا در امنیت کامل هستن و حق نداریم به اینا تعرض بکنیم. الاختلاف المبنا دیگه سید خویی عرض کنم خدمتتون، چه بسا اینو مستعمن حساب نمی کنه. اما علی حاله عزیزان من، مشکل اینه دیگه، الان قدر متعقن تا زمانی که این شخص، این گردشگر در استیمان کشور اسلامی هست امنه. به محض این که از کشور خارج میشه دیگه کلن زیبشو میشه زد، مشکلی نداره. فلذا مرحوم سید یزدی میفرماید یشترط فی المغتنم الا یکون غصبا من مسلمین، غصبی نباشد، غصبی از مسلمون نباشد. عرض کردم ما با اسرائیل وارد جنگ بشیم، پیش اسرائیل ها سه نوع مال وجود داره، مال خودشون، مال امریکایی ها، مال انگلیسی ها و یکی هم مال ما مسلمون ها دزدیدن، یا مال یک کافر ذمی پیشش باشه یا مال معاهدی پیشش باشه، معاهد نسبت به ماها. هر کدوم از اینا باشه، ممن هو محترم المال، هر چیزی که احترام داشته باشه، مال محترم باشه. سید میفرماید نباید غصبی باشه، نباید مال ذمی باشه، نباید مال معاهد و اینها باشه که مالش محترمه. هر کدوم باشه فیجب رده الی مالکه، ما نمیتونیم اونو غنیمت حساب کنیم. این نظر مشهوره، و الا فیجب رده الی مالکه، و الا یعنی اگر سلام علیکم مال مسلمون بود، ذمی بود، معاهد بود، واجب است رد کنیم به مالکش، باید به مالکش رد کنیم دیگه، یعنی ما مالک نمیشیم. نعم لو کان مغصوبا من غیرهم من اهل الحرب. آه ببینید اون شق دوم رو میخواد بگه، الان مالی پیش اسرائیلی ها هست اما ها مال آمریکایی است، مشکلی ندارد ما اونا رو تصاحب کنیم. لوکان مغصوبن من غیرهم من اهل الحرب، مراد از غیرهم یعنی غیر کفار از اهل حرب، غیر اون کفاری که ما با اونا وارد جنگ شدیم. اگر لوکان این مغتنم مغصوبن من غیرهم من اهل الحرب، از غیر اینهایی که اهل حربن، یعنی کفار دیگهی که ما با اونا سر جنگ فعلا نداریم، لا بأس به اخسیهی و اعطاء خمسه، هیچ مشکلی ندارد. چیکار کنیم ما؟ برداریم خمسشو بدیم دیگه مالک بشیم. و لم یکن الحرب فعلا مع المغصوب منه، هرچند جنگ در حال حاضر با این طیف، ما با این طیف سر جنگ نداریم، با امریکایی ما سر جنگ نداریم، با اسرائیل جنگ میکنیم، اما مالی که پیش اسرائیلی ها هست ملک ما میشه، مشکلی نداره. و کذا اذا کان عند المقاتلین مال و غیرهم من اهل الحرب به عنوان الامانه، اینم یه صورتشون. کذا اذا کان همچنین است، اگر پیش مقاتلین مال، مراد از مقاتلین هم اسرائیلی ها، مال غیر خودشون از اهل حرب به عنوان امانت باشد، من ودیعتن او اجارتن او آریتن او نحوه ها. خلاصه در پیش اسرائیلی ها هر مالی باشد محترم باشد ما نمیتونیم اخذ کنیم، محترم نباشد میتونیم اخذ کنیم. ضابطه کلیش اینه، وارد کشور اسرائیل شدیم، سر جنگ داریم، پیش اونها هر مالی که محترم نباشد از هر راهی بیاد واسه اونها ما برمیداریم. مال امریکایی‌ها باشد، چینی‌ها باشد، روس‌ها باشد، مال هر کسی میخواد باشه، محترم نباشه برمیداریم، به ای دلیل پیش اونا باشد فرق نمی‌کنه. اما مال محترم باشد، مثل مال مسلمونی باشد، مال کافر ذمی باشد، مال معاهد باشد، همون مستعمن، نه ما حق تصرف نداریم. اینا فرمایشاتی است که جناب سید داره.
مطلقا میشه برداشت، دلیلشون چیه؟ غیر مشهور
مطلقا میشه برداشت. الان میایم در مقابل مشهور، غیر مشهوری هم هست که منصوبه. اولا بیاید دلیل مشهور رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ دلیل مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، در کتاب نهایه، و قاضی ابن براد در بعضی از کتبش، این دو نفر در مقابل مشهور دو نفر، شیخ در کتاب نهایه و مرحوم غازی در بعضی از کتاب هاش به این دو نفر نسبت داده شده که مطلقا شما عرض کنم خدمتتون که میتونید این اموال رو به عنوان غنیمت بردارید. پس سید که این بحث رو مطرح میکنه بین مشهور و غیر مشهور اختلاف وجود داره. ببینیم لم فرمایش مشهور به کجا برمیگرده، لم فرمایش غیر مشهور به کجا برمیگرده. اول فرمایش مشهور رو بررسی کنیم. بنویسید دلیل اول مشهور: یک، عمومات ادله احترام مال مسلم هست. این اوله. ما یه سری عموماتی داریم، سلام علیکم الله، عموماتی داریم عزیزان من. این عمومات تأیید می کند که عرض کنم خدمتتون مال مسلم مطلقا محترمه. اما دلیل دومی هم هست، دلیل دوم روایت خاصه هست. روایتش اینه، ببینید روایت در استبصاره، وسائل شیعه هم داره این روایت رو ها. روایت در استبصاره جلد 3 صفحه 4، سندش هم صحیح است این روایت، میارم الان خدمتتون. در کتاب استبصار جلد 3 صفحه 4 عزیزان من. خب این روایتشه، این سندش صحیحه هست. در کتاب استبصار احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری امامی ثقه جلیل القدر عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید، از نظر سند روایت آی خویم فرموده هیچ نهنی ندارد، عن منصور، منصور ابن حازم بجلی هست، اینم جلیل القدره، ان هشام ابن سالم که ایشون هم سالم هست، ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت از در سند هیچ مشکلی ندارد. مرحوم شیخ طوسی ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری ان محمد ابن عیسی ان منصور ابن حازم ان هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام. دلیل دوم مشهوره ها این استبصار جلد 3 صفحه 4. دلیل دوم مشهور. بس دلیل اول مشهور چی شد؟ مال اگر محترم باشد باید به صاحبانش برگشت داده بشه. عمومات ادله احترام مال مؤمن که مقتضی وجوب رده. دلیل دوم صحیحه هشام ابن سالم هست. روایت صریحه: سأله رجل عن الترک یغزون علی المسلمین فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم ایرد علیهم؟ قال نعم والمسلم اخو المسلم والمسلم احق بماله اینما وجده. شاهد مثال اینجاست: والمسلم احق بماله اینما وجده. مسلمون سزاوار است به مالش، هر کجا مالشو پیدا کرد مسلمان سزاوار مالشه. لذا از حضرت سوال میکنه صحیحه هشام ابن سالم رجل ان سأله، سوال کرد حضرت را، رجل ان ترک یغزون علی المسلمین فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم، دزدی هم کرده بودن از مسلمونا. ایرد علیهم؟ آیا اموال مسلمین بر مسلمین برگردونده میشه؟ قال نعم، حضرت فرمود بله باید برگردونده بشه. چرا؟ والمسلم اخو المسلم والمسلم احق به ماله اینما وجده. آی خویی میفرماید که دلالت این روایت ظاهر هست بلکه صریح در مطلوبه. مطلوب ما چی بود؟ مطلوب ما این بود که مال مسلمون محترمه. روایتم میگه هر جا اطلاق داره، هر جا مالشو ولو دزدیده باشن، ولو کیفی اینو دزدیده باشن، مالک نمیشه. هر کسی هم بدزدد مالک نمیشه. فرزندان اینا رو دزدیده بودن، اموال مسلمین رو دزدیده بودن، حضرت فرمود هر جا مسلمونی اینو پیدا کرد، المسلم و اخو المسلم، باید برگردونه، نمیتونه تصاحب کنه. این مستندی است که بر له مشهور و بر علیه شیخ طوسی و مرحوم غازی ابن براجه. اما مستند جناب شیخ طوسی، این مستند مشهور بود، اما مستند شیخ طوسی، ببینیم آیا مستند شیخ طوسی، شیخ طوسی داشتی بود عزیزان من؟ مطلقا شیخ طوسی معتقد است مطلقا هر غنیمتی رو شما به دست آوردید مالک میشید مطلقا. دلیل این ادعا دوتا روایته. یه روایت سند ندارد، دلالتش خوبه. روایت دوم سند دارد، دلالتش خوب نیست. دلیل مدعای شیخ طوسی و منطبه عرض کنم خدمتتون که دوتا روایته. یه روایت عزیزان من سند ندارد اما دلالتش خوبه. روایت دوم سند دارد، سندش خوبه، اما در دلالتش ما هن هن داریم عزیزان من. خب این روایت اولی است که در این باب وجود داره. روایت می فرماید که همین روایت وسائل الشیعه، عرض کنم خدمتتون که جلد 15 صفحه 97 هست عزیزان من. آره درسته، جلد 15 صفحه، این هم روایت هشامه ها ان بعض الاصحاب، درسته جلد 15 صفحه چند شد؟ 97. اینم 97. ببینیم سند داره این روایت. اینا هاش ببینید، آه این روایت ضعیفه، سند نداره. چرا سند نداره؟ محمد ابن یعقوب کلینی خودمون ان محمد ابن یحیی عطار از مشایخ کلینیه، استاد کلینیه، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی مرحوم کلینی 46 تا استاد داره، 38 تاشو در کتاب شریف کافی نقل کرده. مرحوم کلینی 46 تا استاد داره، 36 نفرشو در کتاب کافی آورده، اما الباقیشو جاهای دیگه ازشون روایت نقل کرده و نام برده. علی ای حال جناب محمد ابن یحیای عطار یکی از مشایخ معروف جناب کلینیه. ان احمد ابن محمد ابن عیسی همون اشعریه، از قمیون هم هست. ببینید تا اینجا روایت مشکلی ندارد. کلینی استادش محمد ابن یحیی که اینم جلیل القدره، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری باز از اشعریون قوم جلیل القدره، ان حسن ابن محبوب سراد دیگه اینم جلیل القدر از اصحاب اجماع، ان هشام ابن سالم هم که گفتیم چیه؟ سالمه دیگه، هشام ابن سالم سالمه. ان یا الله بعض اصحابهی، بعض اصحاب امام صادقیم، بعض اصحاب چه کسی هست؟ هشام میدونه دیگه چه کسیه، ما مقلد هشام که نیستیم. هشام میگه ان بعض اصحاب ابی عبدالله، من از بعضی از اصحاب ابی عبدالله. کدوم اصحاب؟ اصحاب فاسق؟ غیر فاسق؟ کدومشه؟ ما نمیشناسیم. روایت شد مجهول، روایت مجهول. چه بسا بله دیگه، ما مقلد هشام نیستیم، ما نمیدونیم از چه کسی. دعب هشام این نیست که بگیم هشام همیشه از افراد زبده روایت نقلونست، کجا بدون. ولذا به همی خاطر روایت شد مجهول، یعنی در روایت یه سری افراد مجهولی وجود داره. ان بعض اصحاب امام صادق، امام صادق 4000 تا اصحاب داشت، 4000 تا شاگرد داشت، ما نمیدونیم کدومشه، چون بعضی از اینا قطعا از اهل سنت بودن، بعضی هاشون قطعا آدم های خوبی نبودن، نمیدونیم هشام از کدومش نقل کرده. ان ابی عبدالله،
اصحاب منظور شاگردانه یا اصحاب کسانی که نزدیک به حضرت؟
من صاحبه دیگه، هر کی که مصاحب امام باشه مقابل اصحاب، اونایی هستن که نه امام رو ندیده باشن، تابعین بهش میگن. اصحاب و مقابلش همون تابعین، تابعین اصحاب رو دیدن، امام رو ندیدن. اینا اصحابن، از ماده صحبت، هم صحبت با امام بودن، مصاحب امام بودن، مثل شاگردانش. شیخ طوسی هم به همین سند روایت رو نقل کرده، در همین سنده ها چیز اضافی نداره، اما روایت همینه دیگه، میرسه به این بعض اصحاب سندشو خراب کرده. اصحاب نور آقا موسی این مقدار مبناش گله گشاده است، اینا هم نتونستن درستش کنن این روایت رو. پس روایت از حیث سند، سند خوبی نداره. دلالتش ببینیم به چه نحویه که به نفع شیخ طوسی تمام بشه در کتاب نهایه. روایت اینه عزیزان من، فی السبی یأخذ العدو من المسلمین، در اسرا که اخذ میکنن، یأخذ العدو من المسلمین فی القتال من اولاد المسلمین، در مورد اسرایی که دشمن از مسلمان ها در جنگ اسرایی از اولاد مسلمین رو اخذ میکنن. ببینید فی السبی یعنی اسیر، یأخذ العدو من المسلمین فی القتال، یأخذ چی رو؟ سبی از اولاد مسلمین رو، یعنی دشمن میاد از اولاد مسلمین اسیر میگیره، او من ممالیکه یا از مملوکای مسلمین، مسلمان ها که عبد و عمه داشتن، دشمن میاد از اینا اسیر میگیره میبره عبده هاشونو عمه هاشونو، پس یا فرزندانشونو اسیر میگیره اولادشونو، یا ممالیکشونو ملک یمینشونو. فیحوزونهو، پس مسلمان ها میرن اونا رو یحوزونهو اخذ میکنن، حیازت میکنن. خب حالا سوال چیه؟ ثم ان المسلمین بعدو قاتلوهم فزفرو بهم و سبوهم و اخذوا منهم ما اخذوا من ممالیک المسلمین و اولادهم الذین کانوا اخذوهم من المسلمین کیف یصنعوا بما کانوا اخذوهم من اولاد المسلمین و ممالیکهم، قال فقال اما اولاد المسلمین فلا یقامون فی سهام المسلمین ولكن يردون الى ابيهم واخيهم والى وليهم بشهود و اما الممالك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتؤتى مواليهم قيمه اثمانهم من بيت مال المسلمين. خب ممالك رو میگه تصاحب کنن، فقط امام وظیفه داره چیکار کنه؟ قیمت اینو پرداخت کنه، اما عبد و عمه مال مسلمان ها میشه، عبد و عمه مال مسلمان ها میشه. پس ببینید آخر روایت، ببینید اولاد مسلمین فلا یقامون فی سهام المسلمین، اینا نمیتونن سهم مسلمان ها باشن، لکن یردون الى ابیهم و اخیهم و الى ولیهم به شهوده، شاهد بگیرن اینا رو برگردونن به پدرانشون، برادرانشون، ولیهاشون. اما الممالک، مملوکا رو چکا کنن؟ یقامون فی سهام المسلمین فیباؤون، قیمت گذاری کنن فی سهام المسلمین فیباؤون، فروخته بشن تا موالیهم قیمت اثمانهم، بر موالی اینها قیمت اینا پرداخت بشه، یعنی امام موظف است قیمت اینها رو به موالی پرداخت کنه، عبد و اما رو تقسیم کنه بین غانمی، بین اینا تقسیم کنه، قیمت اینا رو از بیت المال پرداخت کنه و عرض کنم خدمتتون که قیمت اینا رو از بیت المال بر موالیشون، بر مولاشون پرداخت کنه، خودشونو بینه. عرض کنم خدمتتون که این آیون مقاتلین تقسیم کنه.
وقتی قیمت رو پرداخت میکنه دیگه این چه سودی برای مسلمان
داره؟ نه غنیمته.
غنیمت وقتی داره پولشو
به امام از جیبش داره باید پرداخت کنه، از بیت المال. امام از بیت المال پرداخت کنه، اینا رو تصاحب کنه، اینا هم زحمت کشیدن. امام وظیفه دارد پول اینا رو از بیت المال پرداخت کنه، اما خود اینها رو مسلمان ها تصاحب کنن، کسانی که جنگجو بودن، زحمت کشیدن. این روایت به نفع شیخ طوسیه که غنائمی که در جنگ با کفار به دست آوردن مال مسلمان ها میشه، فرزندانشون نه، ها فرزندانشون نه، بلکه یا الله اموالشون.
بالاخره
مطلقا نشد،
باید
اون مطلقا،
اما
اینجا
بالاخره باید
اموالی
رو برگردونن به صاحبانش، حالا قیمتش.
نه اموال رو بر نمیگه، امام از بیت المال میده. اون وظیفه امامه، ما چیکار داریم؟ ما هر عبدی رو پیدا کردیم مالکیم، ولو میدونم مال داداشمه، بحثینه دیگه. شیخ طوسی میگه ولو میدونی این عبد مال داداشه، که چون رفتی شما جنگ کردی مال شما میشه، امام موظف است از بیت المال پولشو به داداشت پرداخت کنه، اما عبد مال شما، زحمت کشیدی. مطلقا عزیزان من، شیخ طوسی و جناب قاضی معتقد هست که شما غنائمی رو به دست آورید، مراد از مطلقا یعنی مال کفار باشه، مال مسلمین باشه، مال هر کی میخواد باشه، به سیاه و سفیدش نگاه نکن، هر غنیمتی به دست آوردی ملک خودته. مال ها انفس نه، صحبت ماله. بله ملاحظه میکنی این برادرزادته، اینو نمیتونی به عنوان غنیمت برداری، برادرزاده که عبد حساب نمیشه. برادرزادت اسرائیلیا اینو اسیر گرفتن، اینو امام فرمود رد کنید بره پیش باباش، اما عبد داداشت رو ملاحظه میکنی اسرائیلی ها دزدیدن، شما جنگ کردی با اسرائیل، الان تصاحب کردی مال خودته. این دیگه وظیفه امامه دین رو ادا کنه از بیت المال، ارتباطی به شما نداره، شما به سیاسفید نگاه نکن، هر چی پیدا کردی در اسرائیل مال شماست، هر چی. این روایتی است که در این باب داریم، منتها متأسفانه روایت سند نداره. این روایت روایت خوبی بود اما ضعیفت السند است. جالب اینجاست مشهورم به این روایت عمل نکردن تا جبران ضعف سند بشه، چون مشهور سی رو معتقدن مال مسلم مطلقا باید رد بشه، مالی که احترام داره مطلقا باید رد بشه. پس مشهور به این روایت عمل نکردن که جابر ضعف سند این روایت بشه. عزیزان من، خب یه اشکال، بس اولا روایت سند نداره آقای شیخ طوسی، دوما مشهور به این روایت عمل نکردن تا جابر ضعف یا الله سند بشه. سومن روایت اخص از مدعاست. آفرین احسن. روایت در مورد ممالیکه، سایر اموال چطور؟ روایت فقط در مورد عبد و عمه صحبت کرده، سایر اموال چطور؟ اموال غنیمتی سایرشو چیکار کنیم؟ الان یه ماشین اینجا هست مدل بالا، قطعا میدونم مال داداشمه. روایت اینو نمیگه، اینو نفرموده. روایت فقط عبد و اما رو گفته، سایر اموال مسلمین رو نگفته. روایت خاص از مدعاست. پس ادعای این که شما معتقد بشید که روایت تعمیم دارد، باید از راه عدم قول به فصل وارد بشید. بگید نه، فرقی بین عبد و امه و ماشین وجود نداره، مگر اینو کسی معتقد بشه. خب و پس مشکل اولش چی شد؟ ضعف سند. مشکل دومش چی شد؟ یا الله اخص از مدعا. مشکل سومش چی شد؟ مشهور بهش عمل نکردن. مشکل چهارمش هم تعارض با روایت قبلی بود، با صحیحه تعارض داره. روایت صحیحه چی فرمود؟ روایت قبلی المسلمو اخو المسلم، مسلمون داداش مسلمونه، مالش محترمه، هر جا پیدا کردید مالشو باید بهش برگردونید. این روایت میگه ببلعید. این روایت میگه مال مسلمون هر چی باشه اطلاق داشت بهش برگردونید، دلیل مشهور. این روایت میگه ببلعید. تعارض داره با اون روایت. آیا تاب تعارض رو داره با اون روایت؟ اون صحیحه است، این سند نداره. روایت شمر با روایت امام حسین تاب استقامت نداره، اصلا حجت با لا حجته، جای تعارض نیست. اینجا هم همینطور. روایت صحیحه داریم، روایتی که از استبصار خوندم براتون، درست شد؟ روایت استبصار چی بود عزیزم؟ این بود دیگه. ببینید اینه هاش. المسلمو اخو المسلم و المسلمو احق به مالهی اینما وجدهو، هر جا پیداش کردید المسلمو احق به ماله، هر چی میخواد باشه، عبد باشه، عمه باشه. این روایت، این روایتی که به نفع مشهور بود، با روایتی که الان میخونیم، درسته هر دو مال هشام ابن سالمه، دو روایته، یه روایت قطعا نیست. اینا با هم تعارض دارن و هیچ وقت روایتی که سند نداره با روایتی که سندن صحیحه تاب مقاومت نداره. پس دلیل اول جناب شیخ طوسی رو ما خانه نشین کردیم، میمونه دلیل دوم شیخ طوسی. دلیل دوم شیخ طوسی روایت سندش صحیحه، سندش صحیحه، اما در دلالتش میخوایم با شما یه مقدار بحث کنیم. خب روایت مال صحیحه حلبی هست عزیزان من. صحیحه حلبی عرض کنم خدمتتون که این روایت، این روایته، همین آدرسه ها، جلد 15 صفحه 98، روایت دومه در این بابه، روایت دومه در این باب. این روایت اول بود عزیزان، درست؟ ببینید این روایت اول بود که خوندم خدمتتون. اینجا بابیه، باب 35 از ابواب حکم ما یأخذه المشرکون من اولاد المسلمین و ممالیکهم و اموالهم ثم یغنمه المسلمون. بابیه. روایت اول که سند نداشت به نفع چه کسی بود؟ شیخ طوسی. روایت دوم که سند داره صحیحه حلبیه، این باز به نفع شیخ طوسیه، اما این سند داره، این سندش صحیحه است. روایت اول سند نداشت، دلالت شفاف بود به نفع شیخ طوسی، ما با 4 ایراد زمینگیرش کردیم. سند نداشت، معارض داشت، مشهور بهش عمل نکردن، اخص از مدعا بود، درسته؟ با 4 مشکل زمینگیر شد. اما ببینیم روایت دومش هم زمینگیر میشه. روایت دومش هم همین بابه ها، همین باب. روایت دوم سندشو بخونم، دلالتش بمونه بررسیش واسه فردا. ببینید سندش اینه، صحیحه هم هست. محمد ابن یعقوب روایت دوم به نفع شیخ طوسی سندن صحیحه در دلالت شنهون داری. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، از علی ابن ابراهیم، همون اینم از مشایخ کلینی باز صاحب تفسیر، حدود 500 روایت در کافی شریف به این سنده. 500 روایت در حدود 500 روایت عرض کنم خدمتون جناب استادش دیگه، یکی از اساتید برجسته کلینی همیشونه، ان ابیه پدر بزرگوارش ابراهیم ابن هاشم، اینا همه جلیل و ننجلیل، ان ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع، ان حماد، ما دو تا حماد داریم، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، هر دو ثقه اند، هر کجا حماد رو دیدید بگید ثقتون. ما دو تا حماد داریم، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، هر دو تاشم از شاگردان جوان امام صادق علیه السلام هستند، منتها حماد ابن عیسی عمر زیادی داشته، زیاد عمر کرده. هر جا حماد رو دیدید بگید حماد ابن، هر دو ثقه‌اند، فرق نمی‌کنه هر کدوم باشه. ان الحلبی، عبدالله ابن علی حلبی، حلبیون ثقات، هر جا کلمه حلبی رو دیدید حلبیون ثقات، همشون ثقه. پس حماد رو هر جا دیدید یا الله ثقتون، حلبی رو هر جا دیدید حلبیون، همشون ثقاتن. هم ابی عبدالله دو سنده، محمد ابن حسن شیخ طوسی هم این روایت رو نقل کرده به همین سند، سندش مشکلی ندارد، اما دلالتش عزیزان من، دلالتش رو ببینید. سألته عن رجل لقیه العدو و اصاب منه مالا او متاعا ثم ان المسلمین اصابوا ذلك کیف یصنع بمتاع الرجل فقال اذا كانوا اصابوه قبل ان یهوزوا متاع الرجل رد علیه و ان كانوا اصابوه بعد ما هازوه فهو فیء المسلمین فهو احق بالشفع. تا فردا رو این روایت فکر کنید، این روایت بخواد چی بگه اصلا؟ در نظر ما روایت مجمله، دلالتش اون مقدار به نفع شیخ طوسی، سندش خوبه ها، دلالتش اون مقدار به نفع شیخ طوسی شفاف نیست. ببینیم آیا شما به این نتیجه میرسید یا به این نتیجه نمیرسید. پس نتیجه چی شد عزیزان؟ در مسئله سوم از سری مباحثی که ما امروز داشتیم نتیجه این شد، مالی در نزد اسرائیل کافر حربی موجوده، ما بهش حمله کردیم، اگر اون مال غیر محترم باشد، غیر محترم، مال هر کی میخواد باشه، غیر محترم شد غنیمت حساب میشه، اما اگر اون مال چی باشه؟ محترم باشه. اون مال محترم باشد آیا ما میتونیم به عنوان غنیمت برداریم؟ دو قول اینجا وجود داره، مشهور میگن حق ندارید، یک اطلاقات ادله احترام مال مؤمن، دو صحیحه هشام ابن سالم که مال مسلم هر کجا پیدا کردید بهش رد کنید. قول دوم قول شیخ طوسی در نهایه و قول جناب قاضی ابن برات، این دو مرد بزرگوار معتقدند نه، اگر مال باشد غنیمت حساب میشه. دلیلشون دو تا روایت بود، روایت اول سند نداشت، دلالتش خوب بود، چهار تا ایراد داشت، زمینگیر شد. روایت دوم سند دارد اما در دلالتش ما مشکل داریم که فردا بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.